بهتر هست، درآمدشون بالاتر هست، سودشون خیلی بالاتر هست، دسترسی به تمام نهادها بالاتر هست و اونجا کنترل میکنه. اومده به جایی که بعض رو در واقع در اختیار کشاورز قرار بده، نشا تولید کرد، یعنی در واقع ارتباط پشتیبان خود نشا آماری اونجا ارائه میکردن، نزدیک فکر کنم حدود 60% یا 70% شاید شما بهتر بدونی نسبت به اینکه طرف بعض گوجه رو بکاره میتونه آب رو شکار بکنه، کاهش بده. پس بنابراین این گزینه که ما مشکل ما باید نگاه به زنجیرها باشه، هرچند من آمار دارم، مثلا آماری که از دوستان گرفتم به طور خاص توی بحث آب، یا آمار من اینجا دارم از سال 87 تا 96 از متوسط در حقیقت متوسط تولید در حقیقت گرم بر متر مکعب محصول برای گندم از سال 87 تا 96 از 1.45 کیلوگرم بر متر مکعب به از 1 کیلوگرم بر متر مکعب به 1.45 دهم کیلوگرم بر متر مکعب رسیده. این نشون میده که در واحد صد ما افزایش داشتیم. در صد اینش به عنوان مهمترین عامل توی تولید بحث آب هست. همینطور عمل کرده ما تولید اغلب محصولات ما روند افزایشی داشته که بدون اینکه ما افزایش سطح زیر کشت داشته باشیم، این نشون میده که عمل کرده ما در واحد سطح زیاشته. اما من از دید زنجیره اعتقاد دارم، همونجوری که خان دکتر اشاره کردم، من بحث من اینه که ما اگر میتونیم با 30% کاهش ضایعات ما کشور رو در واقع تمرکز کنیم، خیلی بهتر است تا ما بیایم افزایش تولید بدیم. یعنی در حقیقت نمیخوایم دوتا در حقیقت نقض بکنیم، افزایش تولید با افزایش راندمان در واحد سطح خیلی مهم هست. اما چرا ما 30% ضایعات داشتیم؟ کشورهایی هستن 3% 4%. پس بنابراین میشه با کاهش ضایعات عملا به مفهوم این هست که در طول زنجیره ما تونستیم چیکار بکنیم؟
راندمان افزایش بدیم.
بله، افزایش رو. این نکته خیلی مهمی است که اخیراً ما حتما مریضزاده میدونن استراتژی وزارتخونه توی چند سال گذشته توسعه زنجیره‌ها بوده و تمام تلاشش این است، به ویژه کشاورزی قرار دادی، اینکه ما سریع انتظار داشته باشیم جواب بگیریم، اصلا اینطوری نیست. یعنی در واقع این رویکردا فعلا تو مرحله، چون مهمترین مسئله‌ش هم به نظر من بحث اطلاع رسانی، بحث تغییر نگرش، این تغییر نگرش خیلی مهم هست.
توضیح هم بدید راجع به کشاورزی قراردادی، چون ممکنه بعضی از شنوندگان ندونن، شما قشنگ اینو بازش کنید و توضیح بدید که عام مورد فهم عام قرار بگیره.
چش خدمت عرض کنم، ببینید ما تو بحث کشاورزی قرار دادی، کشاورزای خرد ما شما میدین تولید میکنن، اصلا تو تمام دنیا هم این تصور اشتباهی که هر تولید کننده محصولشو برسونه به بازار، اصلا عملا تو هیچ کشوری وجود نداره. به همین خاطر تو دنیا معمولا یه پشتیبان‌ها یا اسپانسر گفته میشه وجود دارن، یا سرمایه‌گذاری که میان با کشاورزا قرارداد می‌بندن، نه بی مفهوم که فقط محصولو بخرن، در حقیقت میاد پشتیبان، چون در زمانی که اینا کشاورزی قراردادی میکنن، رفتار این دوتا به جایی که رفتار رقابتی باشه رفتار دوستانه میشه. اینا دقیقا مثل دوتا پاروزن میشن که زمانی که شما با افزایش بهره‌وری رو با نگاه زنجیره داری، این دوتا پاروزن در یک راستا در حقیقت کار میکنن. نقطه ای که اشاره فرمودن، پشتیبان میگه من این محصول رو میخوام برای صادرات، تولید کننده این محصول رو تولید بکن، اگر میخوای این محصول رو با این کیفیت تولید بکنی این بذر رو من بهت میدم. کشاورز به تنهایی این امکان وجود نداشت، این امکان براش فراهم نبود که این کار رو انجام بده. این بهترین مشاوره رو من بهت میدم، در اختیارت، حالا نهادهای مختلف رو به موقع در اختیارت قرار میدم، از اون طرف خیال در حقیقت پشتیبان راحت هست، هم از نظر این که میزان تولید بالاتری داره، هم غلبه میکنه بر محدودیت زمینش، هم میتونه اون محصول رو در زمان لازم با هر حجمی به دست مصرف کننده برسونه، یعنی در واقع برای پشتیبان هم اهمیت داره و خیال تولید کننده ما راحت هست که محصول در زمان مشخص با قیمت مشخص،
یعنی شرکت پشتیبان از همون اولین قدم از صفر تا صد در این زنجیره همراه کشاورز خانم. خیلی متشکرم خانم دکتر پهلوانی عزیز. دو نفر با شما مخالف بودن در این که فرمودید کشاورزی خرد یکی از عواملی هستش که مانع از بهره‌وری میشه. اگر پاسخی دارید بفرمایید و فکر میکنید این راه حلی که آقای دکتر خالدی پیشنهاد کردن تحت عنوان کشاورزی قرار دادی میتونه ما رو به سرانجام برسونه؟
بله بله. من قبل از اگه اجازه بدید یه نکته رو تو عرایزم اصلاح بکنم که من جدول رو بعدش ملاحظه کردم. ما از متوسط رشد سالانه ارزش افزوده در بخش کشاورزی که طبق هدف گذاری برنامه ششم 8% هست، 3.2% 3.2% در واقع سهم بهره‌وری بوده. من اشتباه رفتم، 2.8%
از 8% رشد اقتصادی که تعیین شده 3.2%
بله برای در واقع بهره‌وری در کشاورزی هست. خب حالا همون حالا پیش از یک سوم که آقایون فرمودن همچنان مورد توجه هست.
40%
در رابطه با این موضوعی که فرمودید، خب ببینید ما داریم نرم جهانی رو نگاه میکنیم. طبیعتا راهکارهایی وجود داره. کشاورزی قراردادی اساسا راهکاری برای حل مسئله کوچک مقیاس بودن. لزوما نمیشه تمام زمین های افراد رو گرفت و تجمیع کرد، چون بالاخره فرض کنید زمین آبا اجدادیست و
خانم دکتر نیاز به تجمیع نیست، مدیریت فقط بله مدیریت و رابطه اجتماعی اصلا بحث دخل و تصرف تو زمین نیست.
من دارم در واقع مسائل رو عرض میکنم. اساسا کوچک مقیاس بودن خودش میتواند عامل نابهره‌وری باشه، اما لزوما راه حلش تجمیع نیست. عرض بنده هم اینه که به هر حال یکی از روش‌های راه حل همین در واقع مدیریت قرار در واقع کشاورزی قراردادی است و مدیریت در واقع زنجیره که در نهایت با بهره‌وری بالاتری توی اون مجموعه. دلیل اینکه از کردیم کوچک مقیاس در واقع مسئله صرف مقیاس رو کاهش میده، زمانیه که شما می‌خواید در محصولاتی مثل گندم و جوشون خودتون فهمید محصولات باقی مسئله کاملا متفاوته. ما زمین‌های کوچک رو در محصولات مربوط به پایه کشت مسئله داریم، یعنی مثل گندم و جو زمین‌ها کوچیک که میشن، صرفه تکنولوژی توشون میاد پایین. یعنی شما فرض کنید ماشین‌آلات بسیار پیشرفته همطور که همین مکانیزاسیون بالا دیگه در وسع اون کشاورز نیست که برای زمین کوچکش بیاره و ترجیح میده زمان بیشتری رو سپری بکنه و البته دورریز به هدر رفت محصول هم سر زمینش به خاطر پایین اومدن مکانیزاسیون بیشتر خواهد شد. محصولات باقی به هیچ عنوان مد نظر نبود. ما داریم راجع به در واقع زراعت اینجا بیشتر صحبت میکنیم و در واقع راهکار حتی برای زمین های کشاورزی هم الان راهکارهایی وجود داره که همونطور که فرمودید در واقع کشت قراردادی یکی از اون.
بله خیلی ممنونم. الان شما فکر میکنید، اینم بپرسم ازتون، باهاتون خداحافظی بکنم دیگه، شما فکر میکنید که راهکاری که میشه نظام بهره‌وری در بخش کشاورزی رو بهبود داد و اصلاحش کرد، نواقصش برطرف کرد، چه راهکارهایی هستن؟
قطعا مهمترین راهکار آمایش سرزمینه و در نظر گرفتن توان سرزمینیه و به هر حال تقسیم منابع. ببینید الان ما یه نابرابری در واقع توزیع منابع بین استانهامون داریم. ما حتی به تجربه ثابت شده که در استان کمتر برخوردار زمانی که منابع تزریق شده کارایی و اثر بخشی کشاورزی بالاتر بوده. منتها خب اینا نیازمند برنامه ریزیه. این هم که عرض کردم در وزارت جهاد کشاورزی خوشبختانه کمیته بهره‌وری دستگاه فعالیت خوب و مستمری داشته و تا الان هم به عنوان یکی از مجموعه های فعال. این که عرض کردم خدمتتون که وضع بد نیست، ما بعضی دستگاه ها رو داریم که حالا متاسفانه از اون هدف گذاری که در جدول دو ماده استقان برنامه ششم براشون گذاشته شده پیشرفتی که نداشتن مسیر منفی رو طی کردن، ولی در واقع کشاورزی از اون 3.2% الان تقریبا نزدیک 0.5% رو تونسته محقق کنه در شرایطی که ما وضعیت بهره‌وری کلمون منفی هست و این خودش بالاخره همین که مجموعه در سطح مثبت باقی بمونه ما رشد محقق شده رو در واقع در جهت تلاش هایی که صورت گرفته می‌بینیم. منتها حتما باید این تلاش ها با روی کرده به آمایش سرزمین باشه و برنامه ریزی دقیق در سطح سرزمین.
بله، این سهم بهره وری در رشد اقتصادی در حال حاضر چقدر هست؟ حضور ذهن دارین یا
آمارش گفتنش؟ بله، ما متاسفانه الان منفی 6.1 هستیم در موضوع کل عوامل تولید، با توجه به اینکه البته خب رشد اقتصادی کل کشور الان با توجه به جنگ اقتصادی پایین هست و در واقع سیر منفی داشته در سال 97. اینی که عرض میکنم که پایان سال 97 هست بر اساس آخرین آماری که سازمان به صورت رسمی در واقع محاسبه کرده.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر قهرمانی عزیز، موفق باشین، خدا نگهدارتون باشه. خب
یکی از عوامل بهره‌وری مخصوصا تو بخش غذا و صنایع غذایی هماهنگی بین سازمان ها و وزارتخونه هاست. واقعیت اینه ما تو بخش صنایع غذایی و بخش کشاورزی بخش خصوصی داره تلاششو میکنه، چارچوبشو خوب میبره جلو، برنامه‌ریزیشو میکنه. این نظام قراردادی که میگن الان تو داستان ارگانیک ما چندین پروژه داریم که این کارو داره انجام میده و جنس کشاورزی که توی جوشغان گل محمدی کش کرده داره میره آلمان، یا باز کشاورزی که توی قاینات زعفران تولید کرده داره میره سوئیس توی زاوه، همچنین این اتفاقا داره میفته.
پس موفق بودیم
تو بخش ارگانیک، ما اینو داشتیم از الگوهای بین‌المللی استفاده کردیم، ولی بعد از 10 بعضی جاها به دیوارهای خوردیم که قابل توجه و نشون میده که بین سازمان‌ها و از بالا دست،
مثلا مستاق میتونیم بگیم،
مثلا مستاق همین اینکه این گلابی که صادر میشه با عنوان ارگانیک میره و تو اروپا فروخته میشه، وزارت بهداشت اعلام میکنه که من قبول ندارم، من باید خودم تایید کنم.
به لحاظ سلامتی و
استاندارد نیست، اینا گواهی ارگانیک اتحادیه اروپا رو دارن، دارن با این نامم صادر میشن به این واسطه که شاید بخش دولتی ما هم میخواد همیشه تو این بخش اقتصادی حضور داشته باشه.
بله، سهم
مادی دنبال سهم مادی. بله، واقعیت اینه میشه اینها رو دید و درک کرد و اینها رو من توی نامه هاش و این عدم هماهنگی ها همونایی که یه چاله های ایجاد میکنه که یا دست اندازه ایجاد میکنه تولید کننده به مشکل میخوره. من نامه هاش هم دارم و جنس رفته آلمان هست مختلف، ولی اینها با توجه به شرایط خودشون این موضوعات رو مطرح میکنن.
همین راهکاری هم که شما تحت عنوان کشاورزی قراردادی مطرح کردی دارن با موانعی هم پیش مواجه هستش دیگه. این
همین که اشاره فرمودن، اگر این که زنجیره های ما به درستی کار نمیکنه یا بهره‌وری تو زنجیره اگر تو جایی ضعیف است، ریشه همه اینها ناهماهنگی حاکمیتی در سطح گاهن فرابخشی، یعنی فراتر، اشاره فرمودن فراتر از یه دستگاه وزارت جهاد کشاورزی و خیلی از موقع داخل وزارت خونه است. اینو قبول داریم، یعنی در حقیقت مشکل اصلی اینه که اگرم یعنی در
چراییش هم بهمون
این دو تا بس دروی یک سکه است. موقعی که ما میگیم که ببینید این سم حاکمیت زمانی که نتونه تصمیماتی رو در حقیقت بگیره توی که این دو تا حلقه رو به هم نزدیک بکنه، طبیعتا تو عرصم گاهن میگیم این چرا هر کسی ساز خودشو میزنه، یا مثلا میگیم دلالا چرا دارن بازی. خب طبیعیه دیگه، سیاست های ما نتونسته. این که چه کار باید بکنیم بالاخره؟
نه، من دومال چراییشم. خب چرا حاکمیت نتونسته یک مدیریت یک باشه ایجاد بکنه برای این مسئله؟
ببینیم مثلا خیلی ساده، مثلا تو حوزه که میخوام تاکید بکنم که این موضوع فرابخشی است. ببینید یکی از مسائلی که در حقیقت باعث میشه زنجیرهای ارزش خوب شکل بگیرن، تأمین مالی درست زنجیرهای ارزش هست. این تأمین مالی دستگاه‌های مختلفی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، مثلا صندوق توسعه ملی، همه اینها برای خودشون یا دستگاهی از جمله سازمان برنامه‌ریزی برای خودشون رویکردهایی رو دارن. ما همین الان با مشکل روبرو هستیم. مثلا فرض کنین، مثال فرمودم، ما مثال عینی داریم. فرض کنین ایران گلاب میاد میگیم که آقا شما میتونی الان تقاضا داره تو بازارهای بین‌المللی همه جا نشستیم. این که میگم نه، بخوام مثال بزنم، مثلا به ایران گلاب با من یه شرکت پیشرو میگیم شما توانه اینو داری توسعه بدی گل محمدی رو؟ میگه من کل به قول خودش میتونم ایران گلستان بکنم. دروغ هم نمیکه، واقعا تواناییش هم داره. خب تامین مالی این تو دنیا حل شده، 30-40 که تامین مالی زنجیره ارزش، این که من پولو به جای اینکه به یه شخص بدم به یه مجموعه از حلقه بدم، این خیلی ساده است. این الگو الان مقاومت زیاد داره، ما روی این با بانک ها.
آقای دکتر ما الان مثالی که من خدمتتون عرض کردم این بود که تو بخش خصوصی اصلا نیاز مالی هم نداریم، نمیخوایم. ما تو بخش خصوصی از ابتدا تا انتها انجام شده، ولی عدم هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت تو صنایع غذایی به صورت کلان دیده میشه و اینها بعضی مواقع پیش میاد که استاندارد وزارت بهداشت قبول نداره، وزارت بهداشت استاندارد قبول نداره، اینها اتفاق میفته. ما تو بخش تولیدی میگم محصول تولید شده، گواهی ارگانیک اروپا داره، داره صادر میشه، ولی با اینکه تولید کننده که بوده تو اون استان بزنه رو ارگانیک یا بیاد اصلا تبلیغ بکنه ممانعت شده و یا گفتن باید بیاین تا ما تعیین بکنیم. من این داستان الان 10 ساله درگیرشم. یه زمانی سازمان استاندارد جنس داره صادر میشه، یادم میاد 5 سال پیش 6 سال پیش اومد آگهی کرد توی تلویزیون، تبلیغ تلویزیون داد که تا دو ماه آینده اگه ما گفتیم جنس ارگانیکه ارگانیکه. ببین این ما کاری هم که انجام شده، یه سری نه نمیدونم، من به نظرم سرخاییه، من به نظرم اینه، چون من اینا هست، آگهی تلویزیونش هم هست، با بخشنامه و با این داستان اومدن همچی کاری کن. ببخشی از اون تاریخ 6 سال داره میگذره، هنوز جنس ارگانیک داره صادر میشه، ولی این کارها باعث میشه که جلوی تولید گیره. ما اینها رو حل بکنیم، بخش خصوصی راهش رو سریع پیدا میکنه، بخش خصوصی اون زنجیره تولید تا انتها رو خودش خیلی راحت، هم واحد فراوریش هم کشاورزاش، اگه منافع مالی توش باشه، اگه دستانداز نباشه، اینها رو انجام میده و جنس ایرانی حتی کدش خورده میشه که من تولید کننده سوئیسی اومده پیش ما زده که توی مثلا کرم کاراملش زعفران زاوه ارگانیک زاوه رو استفاده کرده منطقه ایران. پس این امکان پذیره، ولی واقعا این اختلافاتی که تو قوانین و مقررات وجود داره و توی چارچوب گذاری های کیفی هست، این داد تولید کننده است. شاید نتونه بگه، شاید من نتونم بگم، ولی اتفاقی که داره میفته و این نیاز به برنامه‌ریزی داره. شاید تو صنایع غذایی نیاز داره که مرجع بالاتری تشکیل بشه که این سه تا سازمان رو بتونه کنار هم قرار بده، یا کمیته مشترک بین سه تا وزیر تشکیل بشه، هم سلامت مواد غذایی هست، هم همین داستانایی که ما داریم تعریف می‌کنیم، و شاید بسیاری از مشکلات داره از اونجا آب می‌خوره که این اتفاق میفته. من اینا رو عملی به چش دیدم، دونه دونه نامه‌هاشو دارم، میتونم 5 تا 6 تا پرونده نشون بدم که این اتفاقات افتاده، کار داره انجام میشه. یه روز میبینی یه تولید کننده رو توی گلستان اذیت میکنن، یه روز تو اصفهان اذیت میکنن، یه روز تو ارومیه اذیت میکنن، به ترتیب این کارا رو داره انجام میدن. این علامه سوال برای ما پیش میاد که چرا این اتفاقات داره میفته.
درست میفهمم چون که اشاره کردم، حالا من تو بحث مالی رو عرض کردم، حالا فرض بر این بگیریم درسته مهمترین عامل بحث مجوزها که خیلی اهمیت داره، اینها رو هماهنگ، خیلی ها نیاز بخش خود نیاز به منابع مالی ندارن. من مثالی که عرض کردم، حالا یه جایی ما میخوام به عنوان یه سیاست تو دنیا برای این که این زنجیره رو به هم نزدیک کنه، یکی از ابزارش ابزار مالی بوده. آیا ابزارهای مالی با این شکلی که وجود داره خیلی به سختی پیش میره؟
در میشه این هماهنگی و این اتفاق نظر رو بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد ایجاد کرد که در واقع این مشکل هم بالاخره از سر راه برداشته بشه؟
خیلی از جاها به دلیل حتی تو حوزه بازرگانی خودمون و حوزه تولید ما سالها اینا جدا از هم فکر میشده. یکی از دلایلی که ما میگیم
الان هم داره میشه دیگه،
الان هم هنوز خیلی از بخشا میخوام بگم که این ارتباطه رو حالا کار ندارم به ذات بازرگانی الان باز اختیارات داره جدا میشه، ولی خود همین تفکر که اینا جدا از هم در واقع تولید نمیشه، رو تولید فکر کرد بخش بازار رو ندید یا عکسی، این مشکلات نمیخوایم انکار کنیم، در هم در سطح فرا در واقع دستگاهی که اشاره فرمودن تو بحث مجوزها، هم در داخل وجود داره. من ریشه همه این مسائل رو یه بخش عمدش به نظر من بحث دانش، بحث تغییر نگرش، خیلی از جا بحثایی که فرمودن نگاه بخشی کردن خودمونم داریم. مثلا تو استعلام ها الان داریم پیگیری میکنیم مجوزها رو ساده کنیم، مقاومت زیاد هست، گاهن ناخواسته میبینیم مقاومت میکنه، بعد که برمیگردیم اینه چطوری میشه که تو دنیا، چون الان بحث اصلاح مجوزها رو ما به وزارت اقتصاد داریم پیگیری میکنیم، گفتیم مثلا ما خیلی از استعلام ها رو نمیخوام، ولی چی؟ همه بال به دوش وزارت جهاد کشاورزی میفته، بعد یه نفر ما مراجعه میکنه میگه مجوز محیط زیست، یکی ما میگه اصلا این مجوز
اینو تأثیر
روی دکتر اینها ببین ما اشل بین‌المللی داریم برای این کارها. ببین همین صدور گواهی‌های ارگانیک توی دنیا چارچوب داره، یه استاندارد 17065 هست، بر اساس اون دولت میاد یه شرکت‌های خصوصی رو لحاظ چارچوب تایید صلاحیت میکنه و اون شرکت‌های خصوصی تحت نظارت دولت میان کارو درست انجام میدن. تو همه کشور دنیا اینجوریه. ما توی ایران هم این کارو انجام دادیم، یعنی هم گواهی بین‌المللی داره صادر میشه، گواهی اروپا، گواهی امریکا برای محصولات. ولی یه دفعه میریم سازمان استاندارد میگه نه من یه کار دیگه میخوام بکنم. وقتی میگی یه کار دیگه میخوام بکنم، همه دارن اونوری میدوئن، تو میخوای اینوری بدوی. یعنی فرد و روز اون کاری هم که میکنی همراستا با اتفاقات بین‌المللی نیست، قاعدتا چارچوب تو قبول نمیکنن، قاعدتا هزینه ها برای تولید کننده افزایش پیدا میکنه و قاعدتا به اون نتیجه دلخواه نمیرسیم. این اتفاقات واقعیت هایی که هست توی نظام هست و میشه اشتغال زایی
فهمیدن نگاه های حالا بخشی گاهن که افراد خیلی از این افراد فکر میکنن به نفع مجموعه دارن کار میکنن، در حالی که عملا صد میکنن. اینو داریم عرض کردم که
و یعنی اگه تولید ما هم تولید بهره‌وری بشه اونطور که آقای مهدی پور میگن، ما در انتهای این زنجیره بازم موانعی حتی به فرض اینکه تا اون موقع ما مشکل نداشته باشیم، از اون به بعد هم در
می‌بینیم از اول درست شده.
یعنی بله قانون بهره‌وری کارگروشی خواستن که اطلاعاتی در موردش بدین، یه توضیح بفرمایید قانون بهره‌وری و بعد آقای قریشی هر وقت که نقطه نظر داشتی بفرمایید.
من خواهش می‌کنم، من اولا می‌خواستم یه چیز بگم که حالا بیام خیلی بیایم اشل پایین‌تر بگیریم و ببینیم اصلا آیا این بهره‌وری که اضافه شد به دلیل بودن مشکلات دیگری همانند الگوی کشت چی به جیب کشاورز میره. من چون کشاورزم از دیدگاه یک کشاورز بررسی میکنم.
بله.
حالا کشاورز آمد بهره‌وریش عالی، همه چیش درست، همه کار رو کرد، ولی چون از بالا مدیریت نشده و نگفتن آقا چقدر بکارید، چه الگویی باشه، امسال
اطلاف اطلافی که آقا هم دیگه
نه 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 خیر قشن توجه بفرمایید به این نکته، واقعا فاجعه است. تا شهریور ماه همین گوجه فرنگی رو که مثال زدن دوستان، کیلویی 800 تومان 500 تومان، بین 500 تا 800 تومان تو بازار، یعنی در سطح خرده فروشی که یه سبد شما میخواستی بخری این قیمتش بود. چی شد؟ مردم رفتن تولید کردن، کشاورز به دلیل نداشتن الگو و اینی که کسی راهنماییش نکرده آمده همه رفتن زمیناشونو، چون سال قبل چیز بوده کشاورز آمده گذاشته تو گوجه فرنگی. امسال خیلی از گوجه فرنگی ها یا فروش نرفت، اونا هم که فروش رفت خیلی هاشون به قیمت زیر 1000 تومان فروش رفت. حالا چی شد؟ امسال الان برید ببینید الان که گوجه فرنگی رفته بالای 10000 تومان، این اشکال از کجاست؟ این کی باید رسیدگی کنه؟ واقعا من از آقای دکتر که مسئول وزارتخونه هستن به هر حال به عنوان نیست، چرا شما یه الگوی کشت نمیذارید؟ حالا اون ارگانیک و اونا که حالا میریم اون کشاورز بنده خدایی که زحمت کشیده بهره‌وری هم انجام داده همه کارا رو کرده، آخه گوجه فرنگی کیلو زیر 1000 تومان، یا مشکل فقط گوجه فرنگی هم نیست، ما پیاز و همین مشکل رو داریم، سیب زمینی هم همین مشکل داریم، کی میخواد اینو حلش کنه غیر از وزارتخونه که مسئول تولید هستش، افزایش تولید و در ضمن هدایت کشاورز چی تولید کنه، چجور تولید کنه که به این بازار چیز نخوره. امسال هندونه، حالا مثال دیگه هم هندوانه، این همه آب مصرف میشه، این همه ما میگیم الان ما کمبود آب داریم، بعد وقت هندونه رو بیان هندوانه رو بخرن کیلو مثلا 300 تومان 200 تومان، اصلا
کشاورز بهره ور که داریم میگیم، یعنی همین دیگه، یعنی هم هندونه نباید
بهره ور باید خانم حسنی دو بهره وری باید جوری باشه که به جیب کشاورز بهرش برسه.
بله
همه کار رو کرد بعد نرسه به جیبش، اون اصله. اینو فکرش کنید و من خواهش میکنم آقای دکتر
اینو پاسخ بدید. اینو بهره وری هم
چه کار میکنید، چه کار کردید که این جیب کشاورز بهرش برسه؟
دقیقاً همون نکته ای بود که ما در واقع تاکید میکردم که نگاه سطح مزرعه دیگه جواب نمیده. به درستی اشاره کردن، اما تفاوت دیدگاهی که الان وجود داره این که دولت الگوی کشت رو تعیین بکنه، نه کشاورز
گوش میکنه
پذیرشش داره، اصلا نه دنیا این کار
آموزش ببینه قانع
بشه. اتفاقا این تصور غلطیه که ما فکر کنیم دولت ها تو دنیا میان این رو، در حقیقت دولت سیاست گذاری درسته، من بحث من اینه اگه دولت مگه رو قیمت ها همه قیمت ها وزارت جهاد کشاورزی تعیین کننده است، اگر یه قیمت دو برابر بشه، هر چی شما بگین اشاره فرمودین، بگین این محصول رو در واقع بکار کشاورزا کار خودشونو میکنن. به همین خاطر عرض کردم شیوه هایی باید به سمت شیوه هایی بدیم که بخش خصوصی بیاد ورود بکنه. ما تو سیاست گذاری یه جایی اشکال داریم که در واقع نتونستیم مثلا الگوهای هماهنگی رو ایجاد بکنیم، ولی اینکه توقع داشته باشیم دولت بیاد بگه این استان اینقدر بکارین، در واقع این استان این چون شاخص‌های اقتصادی عوامل متعددی هستن که تعیین می‌کنن.
اگه طرح آمایشو داشته باشین میتونین کار بکنین دیگه، مگه نمیتونین؟
طرح آمایش که سالها گفته میشه
در واقع اصلا چرا نمی
توی بخشای اون سازمان
13-14
سازمان
برنامه‌ریزی
سازمان برنامه‌ریزی مسئولش هست و بس آمایش رو، اینکه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر بخش چی هست اونم نکته مهمی است که به نظر من،
یعنی اگه باشه این مشکلات هم حل میشه دیگه،
بعد میشه حداقل بخش های مختلف جهتگیری های در واقع بتونن این جهتگیری های خودشون رو برای آینده مشخص کنن. ولی اصل قضیه اینه که خیلی از دولت این به نظر من رو سیاست گذاری درسته، میتونه این که هی داره قیمت ها رو بالا پایین میکنه، بالاخره این اشکال داره، دستورالعمل‌های مختلف توزیع صادرات اینا همه صدمه میزنه به این ارتباطات. ولی اینکه بگیم دولت الگوی کش تعیین کنه بگه اینجا این کارو بکن اینجا این مسئول رو، اصلا اتفاق نمیفته دیگه،
قابل انجام هم نیست،
اصلا نیست، باید به سمت بازار آزاد.
اون چاره‌ای که هست ولی... شما به اونو پیدا کنید.
گفتم توزیع زنجیره، توزیع زنجیره سو اول اشاره فرمودم، ما تو آموزش دانش، یعنی آموزش مهمترین مشکل ما تو عرصه هم عرصه حاکمیتی و دولتی هم تو عرصه کشاورزی ماست که به نظر من حالا وقت نشد تو بحث توسعه زنجیره، ما یه بحث مهمی که سازمان نظام مهندسی ما داره پیگیری میکنه، توسعه مراکز خدمات توسعه کسب و کار کشاورزی، یعنی به جای اینکه ما حتی بخش خصوصی سازمان نظام مهندسی ما که نقش دانشی کردن تولید رو دارن، اونا هم بیشتر رو تولید تمرکز داشتن، الان رو زنجیره دارن. اتفاقا یه افتتاحی هم رئیس سازمان نظام مهندسی تو اصفهان داشتن، این مرکز خدمات توسعه کسب و کار، یعنی اونجا نقش دانش خیلی اهمیت پیدا میکنه توی بحث حلقا و ارتباط این حلقا. در ارتباط با قانون افزایش بهره وری که تقریبا بیش از 10 سال من موقع چون هیئت علمی مسیح پژوهش ها هستم اونجا اصلا تدوین شد، خیلی مواد بسیار خوبی داره توی حوزه قیمت ها هست، تو حوزه بورس هست، تو بحث تعرفه ها هست و خیلی مجموعه خوبی هست، ولی یه بخشایی از اون اجرایش ده، یه بخشایی مونده و دستور عملاش تنظیم شده به نتیجه نرسه. یه مثال خیلی ساده شو من میزنم که اونجا تاکید شده توی قانون افزایش بهره‌وری، گفته که شما به جای خریدهای تضمینی قیمت تضمینی رو باید جایگزین کنید. این نظر اقتصادی خیلی اهمیت داره، جهتگیری رو مشخص میکنه که تولید کننده های ما در حقیقت بتونن یه مقداری با توجه به شرایط قیمتی خودشون تنظیم کنن،
حتی برای کالای استراتژیک.
بله بله بله،
ممکنه که کشاورز تصمیم بگیره با اون قیمت تضمینی که تعیین میشه اصلا اینو کش نکنه، بعد خطری
در اصل الگوی تجربه دنیا قیمت تضمینی نسبت به خرید تضمینی خیلی بهتر بوده، ولی عملیاتی نشده. هر از شنگایی رو چند تا محصول پیاده شده دوباره.
آیا موردی از این قانون بهره‌وری هست که عملیاتی شده باشه؟
مواردی آره، موارد مختلفی که توی حوزه، حالا اگر مواد مختلف مثلا تو حوزه میدونم تو بحث بورس، خب توی ذرت سال گذشته ذرت و جو این عملیاتی شد، این فرایندیست. ولی چرا اینکه اونجا گفته آقا در مثلا طی 5 سال آینده باید محصولات برن به سمت بورس، چرا عملیاتی نمیشه؟ یه مسئله بحث استاندارد نبودن محصولات ما هست. یه بخشی خود جلسات متعدد با سازمان بورس داشتیم، با سازمان بورس و
سازمان استاندارد هم چند سال داره درباره این استانداردسازی همه اقلام کار میکنه. نمیدونم حالا آخر تموم شد این فعالیتش یا نه. الان شما میگید مثلا در خصوص اینا استاندارد نداریم که بتونیم در بورس عرضه بکنیم.
ببینید بورس خیلی اهمیت داره. بورس که کالایی که عرضه میشه شاخصهای کیفیت مشخصی داشته باشه. کشاورزای ما موقعی که شما خرید تضمینی انجام میدی، الان اشکالاتی که تو خرید تضمینی گندم مطرح میشه، انگیزه لازم، هرچند یه شاخصهای دیدش شاخصهای پاکی، اما انگیزه لازم برای اینکه تولید کننده بیاد کیفیت محصولش رو برای بالا وجود نداره. این همون چیزیه که قیمت تضمینی میتونه روی این در حقیقت این رو به شکلی رفع کنه. بحث تعرفه رو هر سال خود تعرفه تنظیم میشه با سازمان نظام مهندسی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی. بخشی از در واقع موادش کار شده، برخی از مواد دستور عملاش تنظیم شده.
اون گام هایی که بر توسعه بهره وری هم بود اینا جزوش میشه؟ یعنی تبعیت میکنه اصلا قانون بهره وری یا چیز
منظمه؟ نه این یه چیز جدایی هست. البته همونجوری که خانم دکتر اشاره فرمودن در راستای محوریتش سازمان بهره وری هست که دستگاه مختلف در اون چارچوب دارن دستور عملی تنظیم شده کار میکنن. مرکز بهره‌وری توی سازمان تحقیقات ما حوزه کشاورزی رو رصد میکنه، 12 تا گام رو دیده که آخرین مذاکره‌ای که من داشتم توی گام 56 هستن و در حقیقت دارن بحث احصای مسائل و مشکلات رو دارن،
هنوز دارن بررسی میکنن و تدوین میکنن، مرحله اجرایی نرسیدن. میتونین گام های اول دوم فقط بهمون بگی چی هست؟